برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. سلام، وقت بخیر. طاعات و عبادات شما روزداران عزیز و ارجوان مقبول درگاه الهی باد. از شبکه فرهیخته فرهنگ و با برنامه میناگران شهر ادب با شما همراهیم و همدل در باب و باره سیمای ماه مبارک رمضان در شعر پارسی. نیمه نخست سبک خراسانی نیمه ایست که شاعران در اون دور و دوره از قدح‌های سور مستند. شعر پارسی تا پایان قرن پنجم پرشورترین دوره سبک خراسانی است، اما این پرشورترین دوره شعر، موضوع شعر طبیعت است، شعر آفاقی و برونگرا، شعری که به هستی سطحی می نگره و نه عمقی و شطحی. عمق و حجم و جان طبیعت از تیررس نگاه بیشترین شاعران این سبک و سیاق به دوره. شاعران این دوره، این در واقع نیمه اول سبک خراسانی، دیده سطحی و جهانبین دارند نه جانبین. خانه میبینند اما خانه خدا نه، به سیمای شخص مینگرند اما از راز حیرانی در آثار صنع باز ماندند. به تعبیر علامه استاد فرهیخته دکتر شفیعی کتکنی، شاعران این دوره اغلب نقاشند با نقاشی های دقیق، نسخه برداری از طبیعت، بی تأمل ذهنی و حضور هیجان عاطفی. بهار، فصل بهار در شعر شاعران این دوره فقط بهاره. در پس پشت بهار میلادی دیگر و رستنی دیگر و خیزشی دیگر هرگز به چشم نمیاد. پرندگان در شعر این دوره پرنده اند و پرواز میکنند، اما هیچ پهنه و پروازی دیگرگونه در جان آدمی جاری نمیکنند. منوچهری کبک را طالب علم میدونه. کبک چون طالب علم است و در این نیست شکی، مسئله خواند چون بگذرد از شب سه یکی. اما این مسئله خواندن مسئله ای درونی و جانی نیست، حتی یک مسئله برونی هم نیست، اما در زیبایی تمام، در این هیچ تردیدی نیست. شاخ انگور کهن باز از چشمانداز فرخی زایمان میکنه، دخترکان فراوان به دنیا می آورد، اما این زایمان پیامی از تولد روحی و معنوی با خود به همراه نداره. باری در این دوره رمضان به نگاهی دقیق واکاویده نشده. هم فرخی و هم منوچهری که در محور افقی کلام با همه ریزیکاری ها بسیار قوی هستند، در محور عمودی شعری ضعیف و فقیر دارند، به تعبیر دکتر غلام حسین یوسفی، و هر دو در زمره رمضان ستیزان نخستین دوره سبک خراسانی به شمار می آیند. فرخی سیستانی به بهانه عید فطر آزاد شده از روزه گرفتن و روزه رو آزادی تن میداند. ماهی که مقوله‌ای که در پی آزادی تن است، روزه آزادی تن جوید. او را چه کنم چو اسیران نتوان بر مرو را به تناب. او اگرچه تلاش میکنه که ماه مبارک رمضان رو پاس بداره، با رمضان رفت و رهی دور گرفتن در بر، خنکان کو رمضان را به سزا برد به سر، و بس گرامی بود این ماه، ولیکن چه کنم رفتنی رفته به و روی نهاده به سفر. اما با طنز موارد بهیمی طبیعت شعر خودش رو روم میکنه. رمضان پیری بس چابک و بس باخرد است، کار بخرد همه زیبا بود و اندر خور، که به ضرورت قافیه باید خر خوانده بشه. او شنیده است که بسیار نشین را گویند، دیر بنشست بر ما و همی خورد جگر. این در واقع زهر طبعش رو در این قصیده به قول گفتنی ریخته. چه کنم قصه درازین، به چه کار است مرا؟ سخنی باید گفتن که به ده دارد در رمضان گر بشد. از راه فراز آمد عید، عید فرخنده ز ماه رمضان فرخته. او عید فطر رو پاس نمی داره و دوست نمی داره، رفتن رمضان رو خوش داشته، اما به بهانه عید فطر بیش از 11-12 قصیده در همین حال هوا داره که بیشتر جهل از آنها تراواست و نه حکمت علمی روزه، چون یک رویه معنای جاهلیت همین است. جاهلیت عنوانیست که قرآن مجید به عصر پیش از اسلام داده است، عصر نزاع و تعصب و بت‌پرستی. اما این جاهلیت به معنی نادانی نیست. شاعران اصل جاهلی در آداب و سرایش شعر فحش بودند و نام‌آور. جاهلیت یک رذیله اخلاقی است، نه عنوانی در برابر دانایی. جاهل صخره است که آبی از آن بیرون نتراویده و درختی است که سبز نشده و زمینی است که علفش آشکار نگردیده. در ذیل واژه جاهل در میزان الحکمه به نگاه استاد محمدی ریشهری صفحه 155 حدیث 2822 از همون مقاله به همین گونه که خدمت شما خواندم معنا شده. به هر حال شعر فرخی در حوزه ستایش رمضان شعر عصر جاهلی نیمه نخست سبک خراسانی است. تا مرور دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما گرامی گوهران رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. بدرود، خدا نگهدار.
چه فرقی می‌کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها. از همدلی تا همزبانی،
ماه مبارک رمضان، در این ماه مبارک خودتون را تقویت کنید به قوتهای روحانی. در یک حدیثی است که پیغمبر اکرم فرمودند که ماه رمضان آمد، در ضمنش می‌فرمایند که دعیتم الی ضیافت الله، ضیافت‌های خدا با ضیافت‌های مردم این از فرقش، که وقتی شما را یه اشخاصی دعوت بکنن به یک مهمانی، وقتی برید در اون مهمانی به حسب فراخور حال یه چیزهایی برای خوردنی و یه چیزهایی برای تفریح هم چیز هست. ضیافت خدا در ماه رمضان یه شعبش روزه، این ضیافت خدا، و یه کار امر مهمش که مائده غیبی و آسمانی است، قرآن است. شما دعوت شدید به مهمانی خدا و شما در ماه رمضان مهمان خدا هستید. مهماندار شما شما را وادار کرده است به اینکه روزه بگیرید. این راه‌هایی که به دنیا باز است و شهوات هست و اینها را، اینا را سدش کنید تا مهیا بشید برای لیلة القدر.
این بزرگوار واقعا مظلوم است، تعبیر کردن گفتن غریب، واقعا همین جوره، ایشون غریب است. جناب خدیجه سلام الله علیها، شرف همسری پیغمبر در مورد ایشون دارای یک ارزش مضاعف، دیگران مشرف به شرف همسری پیغمبر شدند، لکن رنجهایی را که پیغمبر در عمده دوران رسالت به اونها مبتلا بودن، این رنجها را ندید. جناب خدیجه سلام الله علیها دوران رنج پیغمبر رو، دوران سختی های پیغمبر رو تحمل کردم و دیدم. و حالا شما میگید مادر 11 امام، در واقع مادر 12 امام، چون مادر امیرالمومنین هم ایشون هست. امیرالمومنین رو در آغوش خودش، در دامان خودش، در زندگی خودش پرورش داده.
چه فرقی میکند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز میشود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
همه از خدایی، به سوی خدا برویم.
بچه‌های مسجد،
از روزی که کرونا شروع شد و این بیماری وارد کشور ما شدش، من و تیمم خدا رو شکر این قسمت ما شدش که بتونیم در خدمت مردم کشورمون باشیم، مردم محلمون باشیم، مردم شهرمون باشیم. و اومدیم فکر جدیدی رو شروع به کار کردیم، اونم این بودش که بتونیم به نیازمندا و کسایی که قدرت خرید ندارن واسه محلول بهداشتی و ماسک یه خدمتی کرده باشیم. بعد شروع کردیم تهیه و تولید ماسک و محلولای بهداشتی. تقریبا نزدیک 15 سال هستش که برنامه پخت غذای نظری داریم و تو همین مسیر با دوستان و عزیزان خیلی زیادی آشنا شدیم که به ما معرفی کردن و یه لیست بزرگی تو سیستم خودمون داریم که تقریبا میشه گفت 19 تا از مناطق تهران رو شناسایی کردیم نیازمنداشو، از طریق اون میتونیم خدمت رسانی کنیم به مردم.
بعضی وقتا ما مسجد رو فقط برای نماز شناختیم، اینطور نیست. مسجد از همون اول که تأسیس شد، وقتی که بنای مسجد گذاشته شد از همون اوایل اسلام، جایی بود برای تجمع، برای حل مشکلات، برای دیدار یکدیگر، برای از هم با خبر شدن، و اینه که شد مسجد. و قشنگه مسجد این بود که وقتی من میرفتم مسجد با امیدی میرفتم که مشکلاتم حل بشه، هم رابطه با خدا، هم رابطه با انسانها، هم رابطه با خودم. این میشه محل مسجد. مسجد جاییه که خودم رو با خودم مانوس میکنه، مسجد جایی که خودم با آدم ها مانوس میکنه، و مسجد جایی که ارتباط منو با خدا شکل میده. امیدوارم وقتی که ما میگیم مسجد، یاد کلمه بیفتید که اون کلمه همان گشایش مشکلات ما خواهد بود.
همه دستای عاشق رو به سمت آسمونه، مثل اون کبوتری که حاجتش رنگین کمونه. دوتا گل دسته ی مسجد قد کشیده تا ستاره، تا به پیچه ربناتون توی آسمون دوباره.
یه خاطره خیلی کوتاه واسهتون تعریف کنم. یه روز رفته بودیم ما اونجا با بچه ها، کارمون تموم شده بود، یه تعداد ماسک و ارزاق و محلول دستمون مونده بودش، یعنی اضافه اومده بود. گفتیم خدایا کجا ببریم؟ اون مناطقی هم که بود پخش کرده بودیم، و یکی از بچه های آدرس یه منطقه به ما داد، و دوستا از خانواده ها اونجا نیازمند بودن و ما نمیدونستیم از کی میتونیم آمار دقیق بگیریم، چون تمام آمارامون پر شده بود. یه دیالوگ معروف داریم، میگیم خدا بزرگه دیگه، بریم یه کارش میکنیم. ما رفتیم اونجا، اون دو تا خانواده رو که وسایلاشون رو دادیم، بر حسب اتفاق یه بنده خدایی تو خیابون دیدیم که گفتش آره یه خانواده هم هست من میشناسم. رفتیم دیدیم از قضا خونه این بنده خدا روبرو امامزاده بودش، امامزاده ابوالحسن سمت شهر ری. اونجا بود که گفتیم خدا خودش روزی رسونه و آمار دقیق و خلاصه این بنده خدا ما رو برد دم تک تک این خونه ها. چقدر کیس های جدید واسه کمک پیدا کردیم، کسانی که نیاز به کمک دارن و به لیست ما اضافه شد.
به خدا فرشته ها هم حسرت شما رو دارن، حتی یک قطره عشق رو تو حسابتون میذارن.
شبتون بخیر باشه همراهان گرامی. بخش شبانه رادیو فرهنگ یک بار دیگه هم یادآوری کنم که رأس ساعت 24 برنامه زنده چهار باغ رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد و شما دوستان از همین لحظه میتونید با ما در ارتباط باشید، تماس بگیرید و با موضوع مادر شعر خوانی کنید. 220-485 و 220-58-800. اما در این لحظه تقدیم میشه شنیدنی های تاریخ.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. در روزگاران گذشته تراموا نوعی وسیله نقلیه بود که مانند قطار روی ریل حرکت میکرد. حرکت نسل‌های اولیه این وسیله نقلیه بر روی ریل ها با کمک دو یا چهار اسبی بود که در جلوی واگن مسافرها بسته میشدند. از شما عزیزان دعوت میکنیم شنونده برنامه شنیدنی های تاریخ باشید و با تاریخ حضور این وسیله نقلیه قدیمی در ایران آشناتر شوید. تراموای اسبی را یک شرکت بلژیکی در ایران دوره قاجاری به راه انداخت. البته سابقه چنین امتیازی به ماجرای رویتر باز می‌گردد. قضیه از این قرار بود که جولیوس رویتر در زمان ناصرالدین شاه و در تاریخ 25 ژوئیه 1872 میلادی توانست علاوه بر امتیاز استخراج نفت، امتیاز انحصار راه آهن، تراموا و استخراج همیشه منابع معدنی به استثناء طلا و نقره و سنگ‌های قیمتی را از آن خود کند. اما پس از لغو امتیاز رویتر، اجرای طرح تراموای ایران به سالها بعد موکول شد. سرانجام فردی به نام بواتال که مرد چیره دستی بود و چند بار برای تأسیسات گاز و برق و راهسازی امتیازاتی در تهران به دست آورده بود، امتیازی برای ایجاد چند رشته خط آهن به دست آورد. عمده‌ترین خط آهن خطی از رشت تا پایتخت بود که بعدا تا بوشهر امتداد یابد. در امتیازنامه خطهای فرعی که به راهن اصلی وضع شود و استخراج معادن واقع در 10 کیلومتری دو طرف خط آهن نیز پیش بینی و مقرر شده بود که این راهن در سال 1885 افتتاح شود و مدت امتیاز هم 99 سال بود. ودیعه هم به مبلغ 500,000 فرانک به وسیله آقای بواتال برای تضمین اجرای این بخش قرارداد در پاریس پرداخت شد. ولی پیشنهادهای بواتال هم به سرنوشت دیگر پروژه ها دوچار و متوقف شد. یکی از موارد امتیازات گروه بواتال که درست از کار درآمد، رشته خط آهن کوتاه دکوویل از تهران به حرم شاه عبدالعظیم علیه السلام واقع در 6 مایلی جنوب شهر بود. خط آهن تهران به حرم شاه عبدالعظیم در ماه ذی‌قعده سال 1305 قمری ژوئیه 1888 میلادی به راه افتاد. اما خط تراموای تهران به طور رسمی در 26 ربیع‌الاول 1307 20 نوامبر 1889 به دست ناصرالدین شاه افتتاح شد. این خط که از میدان توپخانه به سمت مشرق می‌رفت، از خیابان چراغ‌گاز و مقابل بازار پامنار نزدیک سفارت روس می‌گذشت. این سلطنه تاریخ راه اندازی آن را یک شنبه 24 شهر صفر 1307 قمری 20 اکتبر 1889 میلادی اعلام کرده و در روزنامه خاطرات خود نوشته است: تراموای امروز راه افتاد. دم بانک ایستاد که در عبور اعلیحضرت حاضر باشد. جلوی تراموای دو نفر بوق می‌زدند محض اطلاع مردم. به گفته کرزن، سندیکای بلژیکی که عنوان آن شرکت خط آهن ایران بود، در سال 1889 میلادی امتیاز کشیدن واگن اسبی تهران را از آقای بواتال خریداری کرد. راهن اسبی در تهران در سه خط امتداد می‌یافت. خط اول از ابتدای لاله‌زار تا سبز میدان، خط دوم از میدان توپخانه که بانک شاهنشاهی ایران در آن قرار داشت تا خیابان چراغ‌گاز و از آنجا به دروازه شاه عبدالعظیم با انشعابی به طرف بازار. سومین خط از میدان توپخانه به دروازه قزوین. قرار بود از خیابان ظهیرالدوله نیز تراموا گذر کند، ولی این خط کشیده نشد. در این وسیله نقلیه قسمت نشستن سورچی از قسمت نشستن مسافران جدا بود. واگن‌ها را هم به گونه‌ای ساخته بودند که یک قسمت وسط آنها محفوظ و پوشیده بود تا زن‌ها در آنجا بنشینند. از قضایایی که پای تراموای اسبی را به حوادث تاریخ ایران باز کرد، التیماتوم روسیه به وزارت خارجه ایران بر سر ماجرای مورگان شوستر آمریکایی بود. در این التیماتوم سفارت روسیه خواسته بود که شوستر اخراج شود و دولت ایران تعهد کند که دیگر بدون رضایت دولت روس از خارجه مستشار استخدام نکند و وزیر خارجه به طور رسمی به سفارت آمده عذرخواهی کند. این اقدام روسیه مردم ایران را برانگیخت و حتی عده‌ای از سوار شدن بر تراموای اسبی و ترن راهن حضرت عبدالعظیم خودداری کردند. این کار از آن رو بود که روس‌ها برای نفوذ پیدا کردن مقداری از سهام آن را از شرکت بلژیکی دارنده این امتیاز خریده بودند. البته دولت ایران با این انتقال رسماً مخالفت کرده و اداره راهن با بلژیکی‌ها بود. مردم که از حقیقت امر اطلاع داشتند، این اقدام را برای نمایش ضدیت خود با روس‌ها لازم شمردند و از همین رو چنین کردند. هرچند تراموا برای تهران بسیار مفید بود، اما این خط حمل و نقل با مشکلاتی روبرو بود که یکی از آنها به نظافت شهر مربوط می شد. عبدالله مصطفی در این باره نوشته است: با خاک و خاکروبه هایی که خرکدارها و خاکروبکش ها در خیابان ها می ریختند، طبعا کف خیابان ها هم بالا می آمد و خط تراموای در گودی می افتاد. آب و گل روی خط را می گرفت. اسبایی که به تراموای بسته شده بود در بعضی نقاط تا زانو در آب راه می رفتند. این آب و گل و لجن با چهار نعل رفتن اسبای تراموا چه بر سر آبران می آورد بماند. گاهی که یخبندان می شد مجبور می شدند یکی دو روزی تراموای را تعطیل و با دیلم یخها را بشکنند تا تراموای راه بیفتد. اداره راهن یک بار خط خود را بالا کشید. این بار آب به پشت خانه ها افتاد. مردم خانه‌دار مجبور شدند با خاک دستی پشت خانه‌های خود را بالا بیاورند. این دفعه آب به کف خیابان‌ها افتاد. عمله تنظیف هم به خاکروبه‌کشا امر دادند کف خیابان را با محصولات خود پر کردند و باز خط آهن گود افتاده. چندین بار این مسابقه بین خط و خانه‌داران و سپورها اتفاق افتاد و نتیجه این شد که کف خیابان‌هایی که در آن تراموای بود بی اندازه بالا آمد و خانه‌ها به گودی افتادند. همراهان گرامی، بسیار سپاسگزاریم که شنونده شنیدنی دیگری از تاریخ بودید. همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار فاطمه آقایی پور، ویراستار لیلا قیاسوند، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
Yeah.
سپاس که همراه و شنونده بخش شبانه رادیو فرهنگ هستید.